بسم الله الرحمن الرحیم. دومین آیه‌ای که به اون استشهاد شده بود برای حرمت اغتیاب، آیه سوره همزه و آیاتی نظیر این سوره که در اون نهی یا توبیخی متوجه حمز یا لمز شده، که مجموعاً 5 آیه بود. محور اینها همین آیه ویل لکل همزت لمزه است، عمدش اینه، و همینطور اون لا تنبذوا انفسکمی که در سوره نوره. بقیه هم به نحوی مؤیدات این هست. خب در آیه شریفه سوره همزه 3 بحث را طرح کردیم و رسیدیم به بحث 4 که مفهوم شناسی این حمز و لمز هست، که اینها به چه معنایی است. عرض شود که بخشی از کلمات اهل لغت را از کتاب تاج العروس الان خدمتون خواهم خواند، اما عرض شود که به اجمال اشاره به این لازم است که این دو مفهوم، عرض شود که حالا هم لمز هم حمز، در بعضی از کلمات گفته شده به معنای عیب و حمزه و لمزه، یا حماز و لماز به معنای عیبجو و عیاب للناسه. این یک چیزیست که در بعضی از کتب لغت آمده و در عرض شود که بعضی از کلمات ظهورش اینه که این لمز و حتی حمز به معنای طعنه و همزه و لمزه معنی تعانه، که در بعضی از کلمات این آمده. و گاهی هم در کلمات لغویین گفته شده که اصلا حمز و لمز یعنی غیبت. منتها عرض شود که به معنای غیبت آمده، هم در حمز گاهی گفته شده هم در لمز. اینا تقریبا می شود گفت که عمده کلمات به یکی از این 3 وجه برمیگرده. در اینجا ما عرض شود که بعضی از این کلمات را عرض میکنم. این کتاب تاج العروس هست. در ضمن لمز آمده که اللمز و العیب، العیب و فلوجه، و گاهی هم گفته شده مطلق عیب، لمز یعنی عیب، و همزه و لمزه یا لمزه یا لماز و لامز معناش اینه که بیان عیب، ذکر عیب، همون عیابه. این عرض شود که چیزی که در بعضی کلمات اومده که به معنای عیب، یا العیب و فی الوجه، بیان عیب در جلوی رو. سلام علیکم. عرض شود که در معنای ریشه اینها کلماتی باز آمده که عرض شود که مثلا اینطور آمده که اللمز از ضرب، و لمزهو یعنی ضربهو، یعنی ریشه لمز زدن بوده. از دیگری از بزرگان لغت در اینجا نقش شده که از ابو منصور نقش شده که الاصل و فل همزه و لمز الدفعه، همزتهو و لمزتهو میگی ازا دفعتهو. عرض شود که بله، این هم از این مسئله. عرض شود که باز از کلام دیگری نقش شده که اللمزه مثل همزه العیاب للناس، و گفته شده که الها و فیها للمبالغه لا للتعنیث. این صیغه مبالغه است که درستم هست. از بعضی اینجور نقش شده که اللمزه الذی یعیبک فی وجهک و الهمزه من یعیبک فی الغیب، که هر دو به معنای عیاب هست، منتها یکی عیاب فی الوجه، یکی عیاب در غیب. این عرض شود که در بیان دیگری اینطور آمده. گفته شده که عرض شود که باز حالا در اینکه این دوتا با هم فرق دارن یا فرق ندارن، اقوال اینجا نقش شده که اینا رو بعد صحبت خواهیم کرد. این عرض شود که اینجا. یا در جای دیگه حالا در همزه و لومزه در هر دو آمده از تعان، منطقه گفته شده که همزه از تعان و فی الناس به ذکر عیوبهم و لومزه از تعان و فی انصابهم، یا همزه به عین لومزه به لسانه. به هر حال کلمه تعان هم در اینجا آمده و عرض شود که خود ایشون در پایان داره و صحیح و انهاد الاقوال داخلتون فی قول اولا الهمزه المغتا. اینا کلماتی است که در لمزه آمده، در همزه هم چیزهای نظیر این آمده. در لمزه این چی که اون معنای اصلی که پایه چه هست، دو چیز ذکر شده بود، یکی معنای دفع لمزهو یعنی دفعهو، یکی معنای ضربه که احتمال داره که بگیم اصلش معنی همون ضرب بوده، بعد معنای دفعه و بعد هم منتقل شده به معنای طعن و عیبجویی و غیبت و اینا، همه به ملاحظه این که نوعی گویا ضربه و دفع دیگری، اینا معانی بعدی است که در این واژه پیدا شده و بر اساس همون ریشه اولیه دفع و ضرب. در همزه معنای اصلیش ظاهرا همون غمز باشه، فشار دادن باشه، الهمز الغمز اصلا. و همز تو شیفی کفی یعنی غمز توهو، چیزی رو در دستم همز توهو یعنی فشارش دادم، غمز توهو. و در کلام دیگری آمده که الهمز سلام علیکم الوقت فشار، باز همینطور عرض شود که و گفته شده که همزه در کلام هم میگیم چون با او فشاری وارد میشه به اون معانی جدیدی که منتقل شده. بعضی هم گفتن الهمز همون الدفع و الضرب، همونی که در لمز آمده بود در اینجا گفته شده که الهمز یعنی الدفع و الضرب، این همونی که در لمز گفته شده بود در ریشه اصلیش. عرض شود که این در معانی اصلیشه. و در معانی که بعدها برای این واژه پیدا شده گفته شده که الهماز که کتان و هو العیاب، این یک. قول دیگر اینه که الهماز و الهمزه الذی یخلف الناس من ورائهم، عرض شود که و که به معنای همون عیب جوییست، یا یحمز و اخاه فی قفاه من خلفهی. و عرض شود که بله در اینجا البته گفته شده که همزه همزتن لمزه، اینجا گفته شده که همزه المشاء به نمیمه که به معنای نمامی هم در لغت چیزی از نقش شده، البته از ابن عباس نقش شده در اینجا. و این مجموعی از کلمات و اقوالی است که در لغت وجود داره. خب ملاحظه میکنید که سلام علیکم، در این لغت شناسی این همز و لمز یک بحث در معنای اصلی و ریشه این دوتاست که یه مقدار با هم تفاوت داره ولی خب تا حدی هم به هم نزدیکه. لمز به معنای اصلیش طبق اونچه که در این کلمات نقش شده دفع و ضرب بوده، بعد منتقل شده به این عیابیت و تعانیت و غیبت و امثال اینها، این به لحاظ اصلی لمز. اصل همز بیشتر به معنای همون فشار، غمز و ضغط بوده که بعد منتقل شده به این معانی جدید. این به لحاظ ریشه این دوتا که تفاوتی با هم دارن دیگه، اون ضرب است و دفع، همز لمز ضرب است و دفع، و همز در ریشه به معنای ضغط و فشار بوده. این چیزهای اصلیش، منتها در معانی بعدی که به کار رفته بر پایه همین معنای اصلی آمده در معانی جدیدی به کار رفته که الان هم به همون معانی جدید دیگه یعنی در آیه قرآن به کار رفته و متداول در عرب داشته در همون زمانی هم که آیه نازل شده. اون معانی جدید از شبت که همونطور که اشاره کردم در لمز می شود گفت که سه تا نظر و واجه اصلی در لمز وجود داره، تقریبا همزم همینطوره. یکی این که معنای عیب باشه، العیاب و مزه و لمزه به معنای عیاب باشه، یعنی عیبجو، عیبگوی دیگران، کسی که عیب دیگران رو بیان میکنه. این یک تعبیره که آمده. تعبیر دوم تعبیر تعان است، کسی که تعن میزنه به دیگری. و تعبیر سوم هم اصلا دقیقا همون مفهوم غیبته، اونی که غیبت میکنه. این سه تا اون واژه ها معانی اصلی بود در این دوتا که عرض کردم. معناهای بعدی هم که این دو واژه پیدا کردن این سه تاست، تقریبا میشه در این سه تا جمعش کرد، العیاب و الطعان المغتاب. بله اینجا نقش نه، حالا تفاوت این دوتا، بله تفاوت حالا بعد میگیم، بعضی گفتن هر دوش یک معنا داره، بعضی میخوان اینا تفاوت بزن اونو میگیم، ولی در همزه به خصوص داشت که المغتاب بله الهمزه بله اونجا داشت، بعضی داشتن که المغتاب و فلوج که اون به معنی همین ایبجوس، ولی از شود که این در لمزه بود ببخشید، اما در همزه داشت که معنای مغتاب داشت که در غیب هست، در پشت سره. توجه کردید؟ عرض شود که بله همزه بله اونیست که یعیب و ناس یحمز و اخاهو فی قفاه و من خلفهی، و عیب او را پشت سر او میگوید، این بیان عیب میکنه پشت سر او. و در الهمز و اسحاق گفته که خب از اسحاق هم از قدمای چه هست، میگه الذی یغتاب الناس و یغضهم، که ظاهر اولیه یغتاب هم یعنی همون بدگویی پشت سره. تو اونجا البته وقتی بگه فلوج میگه اون قرینه میشه که یغتاب بنه عیبه. خب این کلماتی است که اینجا آمده و همش هم به نحوی در بین همون متقدمین نزدیک به عهد نزول قرآن این کلمات نقش شده. خیلی کلماتی که حالا بگیم تو قرون متأخرم هست زیاد نیست، از همون هاییست که تو اون قرون اول هم هست نقش شده از جای مختلف. اون حالا میگیم هر دو جورش گفته شده، گاهی میگن لمزه بالغیب، همزه بالوجه، گاهی به عکس گفته شده، هر دوش آمده در کتابای لغت. چی؟ در همزه اون وقت علاوه بر اون سه تا عنوانی که بود، عنوان نمام هم آمده که یک قول در اقوال نمام هم بود. خب از شبات که خود این عناوین ما نسبتش رو با هم بسنجیم تا بعد ببینیم حالا باید چه کرد با این وجوهی که آمده. یک ببینید، عیاب و تعان و مغتاب و احیانا حالا نمام هم آمده. خب کلمه نمام که در یک کلام نقش شده، اونم در همزه، در لمزه نیست، از شبات که اون معنا مفهومش معلومه، نمامی معلومه که اون حالا خبرچی نیست که برای به هم زدنه در واقع. بله ولی من وجه ممکنه که بدگویی کسی نکنه، یه خبر چیزی منتقل میکنه اینا رو به هم میزنه، بده کسی هم نگفته. ولی زن نمامی، اون مفهوم نمام با اون مفاهیم دیگر من وجهه، مفهوم دیگری داره، من وجه روشنه که خبرچینی میکنه برای اینکه به هم بزنه. این خبرچینی به هم زدن بین افراد، این رو به ما به ذکر عیوبه هم هست، اونم فی الوجه او فی الغیاب، و اخرى به امور دیگری است که ذکر عیوب نیست، افشای سری است که موجب میشه که به هم بخوره واسه میان اونها. اون نمامی اگر باشه من وجه با همه اون عناوین دیگه. و اما اون سه تا عنوانی که عیاب و تعان و مغتاب باشه، این نسبت اینها بحثیه که باید اینجا روشن بکنیم. ماهی نسبت بین این امور، نسبت بین عرشبت که عیاب و تعان یک بحث است که عرشبت که به نظر میاد بینشون من وجهه، برای اینکه ممکنه عرشبت که عیب کسی را بیان بکنه ولی واقعا از او تعنی تعنه زدن و عرشبت که مسخره کردن و تنه زدن در او خیلی مقصود نباشه یا برداشت نشه. داره گاهی دیدی دیگه که همین بیان یه شخصیتی رو دارن اوصافش رو ذکر میکنن، مثلا غربی ها در اینجا دستشون بازتر هم هست، خوبی و بدی های او رو میگن، یعنی آقا این تفکرات داشت، این کار کرد، این کار کرد، و مثلا آدم عیاش اینجوری هم بود، حالا اگر اون رو بد بدونن خودشون رو بد ندونن، نمیدونم بعضی این بزرگان فلاسفه خیلی بزرگشون وقتی احوالشون می‌نویسن و بعدم بعضی از عیوب خیلی زشتی که درشون بوده اونم ذکر میکنه، عیب شخص رو بیان کرده ولی در صدد توصیف شخصیتش اصلا حالت طعن و مسخره و اینجور چیزها نیست، داره توصیفش میکنه. عرشبت که یا در مقامی بحثی میاد شخصیت، تو خود ما هم گاهی اینطور هست دیگه، فلان شخصیت اینا، میخوام حالا وارد مثال یه چیزی بشیم، بررسیش میکنه اطراف و زوایای فکرش و عملش و اینا رو بحث میکنه و بالاخره اون مواضع اشکالش هم رو بیان میکنه. خب بزرگی بوده، از هر جهت هم بزرگ، ولی در زمان خودش مثلا فلان اتفاق افتاده و او اینجوری بوده، مثلا این به نحوی داره عیب او رو میگه، نقدش داره میکنه ولی تعنی درش نیست، توصیفشه، بدون اینکه نه اون قصد طعن داره و نه اصلا عرف هم تلقی طعن نمیکنه، داره بیان و عیبش میکنه. این یک عرض شود که ماده افتراق عیاب، اگر عیاب رو معنی همون ظاهر لغویش بگیریم و بعد میگیم ممکنه این دوتا یکی باشه، است این عیبی است که عیب گویی است بدون اینکه طعن زدن در او باشه. از اون طرف ماده افتراق داریم که گاهی طعنی به دیگری میزنه ولی نه از طریقی که عیبش رو بگه، از یک راه دیگری طعنه به او میزنه، عرض شود که مسخره میکنه، طعنه میزنه ولی نه به بیان عیب او. این هم عرض شود که ممکنه بشه، گاهی ممکنه که با بیان خوبی او حتی نوعی به او طعنه بزنه، این هم از این طرف هم گاهی متصور هست، گرچه ماده افتراقش کمتره ولی بی‌تصور. و البته کثیری از مواردم ماده اجتماعشه که فراوانم هست که عیب را میگه و طعنه هم هست، اون عیب گویی، عیب بیان عیب او، طعنه زدن به او. این بین این دوتا ظاهرن مثلا عموم من وجه. البته ممکنه بگیم که در اینجاها وقتی گفته عیاب و طعان گفته شده، مقصود عیاب در اینجا یعنی عیبی که در مقام طعنه زدن باشه و اون تلقی بشه مقصوده، که اگر این باشه بعید نیست دیگه اون وقت عیاب در اینجا در واقع عیب در مقام طعنه باشه. طعان هم که میگن بیشتر مقصودشون یعنی بیان عیبه که داره طعنه میزنه، نه از راه های دیگه. این هم یک احتماله که اگر این احتمال باشه عیاب و طعان در اینجا یکی میشه، ولی اگه معنای لغوی عادیشون بگیریم بینشون من وجهه. این هم حالا میشه بگیم عیاب و طعان اینجا دو به معنای لغوی عامشون به کار رفته، بنا ان الهازا بینشون من وجه. میشه بعدم بگیم اینجا نه، مقصود از عیاب در اینجا هم عیابی است که در طعنه زدن و اینها درش هست، نه اون عیب های اونجوری اونها، که بعید نیست اینجور باشه، که اگه این باشه با طعان دیگه تقریبا یکی میشه، این دوتا به یک جا برمیگرده، که لا یبعد که همینم باشه، نه اون بیان اشکالی که در مقام طعن نیست و مثلا قدحی و اون معنا درش نیست، طعنی درش نیست. خب این دو احتمال، بنابر یک احتمال اینا تقریبا مساوی میشن، بنابر یک احتمال منبج میشه. عرض شد که اما نسبت حالا همین عیاب یا طعان را با اون غیبت بسنجیم، نسبت اینا را بله
ت...
عرض کردم دیگه، اگر ایاب را دو معنا گفتیم، محتمله، محتمله که ایاب را معنی عام لغوی اصلیش بگیریم، اون وقت منبج میشه. ولی محتمل هم هست که ایاب به معنای عیب، عیبجویی و عیبگویی در مقام طعنه مراد باشه، که بعیدم نیست که اگر به این معنا باشه اون وقت حالا یا مساوی میشه یا اینکه مطلق میشه، بعیدم نیست مطلق بشه که طعان عامه و این یه وجه خاصش. همینطوره عرض شود که در هر حال هر یک از اینها، حالا عیبجویی و بیان عیوب دیگران، این نسبتش با عرض شود که مغتاب و غیبت چه نسبتیه؟ اینجا ظاهر بعضی کلمات این است که بین عیاب و مغتاب من وجهه. از کلمات مثلا بعضی اینجور استفاده میشه، مثل آقای سبحانیون اینجوری استفاده میشه، به این معنا که عرض شود که عیاب ماده افتراقش اونجاییست که عیبی میگه ولی پشت سر نیست، جلوی روز، و این ماده افتراق عیابه. و ماده افتراق این در این طرف، ماده افتراق مغتاب هم عرض شود که اونجاییست که اینجوری گفتن، اونجاییست که وصف عیبی چیزی را بیان میکنه،
عیبو
چی؟
جایی که
غیبت میکنه عیبو
تعان
میشه. بله، اونو نمیگن غیبت، نه نه، ماده افتراقش یه جوری دیگه باید درست کرد. اونه که عیبش را میگه، ولی جوری نیست که او یسوع اوهو که او میشنوه ناراحت بشه، چون غیبت اینه که عیبی میگه که وقتی او میشنوه ناراحت میشه، اینجوری چیزی نیست. اینم گفتن ماده افتراق از این طرفه، ماده اجتماعش هم که لا ماشاءالله هست. این یک بیانیه که ایشون دارن که این بیان درست نیست. از شود که اون بیان در غیبت، این که میگیم بیان، از شود که چی بکنه به ما یسوع، اون از شود که نه، ماده افتراقش این نیست، یه چیز دیگریست. الان از ذهنم رفت. نه اون نمیدونم، اون نمیگن، اینی که ایشون اینو نمیگه، حالا این نیست، نه غیبت به اون معنا نیست. یه ماده افتراق ایشون درست میکنه که عرض شود که نه، ببینید یه ماده افتراق ایشون بیان میکنه که اون به لغت بر نمیگرده، بیشتر در از حکم گرفته و ماده افتراق درست کرده. اشکال ما به ایشون اینه، منتها اون چیزش یه دفعه از ذهنم پرید. عرض شود که ما به نظر اون میاد، حالا اونو بعد میبینید دیگه، به نظر اون میاد که اون نوع ماده اجتماع و افتراقی که ایشون درست کرده که عیاب و مغتاب رو منوج کرده، به نظر اون میاد درست نیست. عیاب معنای مطلقه و مغتاب خاصه، یعنی اون خصوص مطلقه بین اینها، نه منوج. اون ماده افتراقی که ایشون در اونجا آورده و منوج درست کرده درست نیست، به خاطر اینکه حکم را در لغت دخالت داده، ظاهرا این اشکال برش وارده. و اونی که درست است اینه که بین عیاب و مغتاب اون خصوص مطلق غیبت، یعنی بیان عیب دیگری، بیان اشکال در دیگری، منتها این در پشت سر اون عرض شود که عیاب عم جلو رو باشه یا پشت سر باشه، برای این دوتا مفهوم بینشون اون خصوص مطلقه به نظر میاد. خب این هم یه نکته در اینجا که به نظر میاد بین عیاب و طعان بنابر یک وجه من وجهه، بنابر یک وجه حالا مساویه یا مطلق مطلقه، بین عیاب و عرض شود که مغتاب هم به نظر میاد که اونچه که گفته شده من وجهه درست نیست، مطلقه، و عیاب عامه و مغتاب یه قسمی از این عامه. ها اون خورده نه، حالا اون به اون معنا به کار میره نمیره نمیدونم. این عیابی که اینجا گفته میشه این اونی که مبرزی داره، حالا به زبان یا چیز دیگه، اگه مبرز نداشته باشه، البته اون معنا اگه باشه اصلا جدا میشه، این بازم اون منبج میشه قشنگ، یعنی ساوی جدا میشه. ولی ایوب رو ما فعلا ظاهرش گرفتیم که یعنی به نحوی عیب دیگری رو ابراز میکنه، نه اینکه دنبال میکنه دو تو درون خودشه، اونو نگرفتیم. اگر اینو بگیرید اون وقت حتما منبعد میشه، ولی ما ظاهرش اینه که بله چا؟ خب نه ایوب مطلق
عیب میشه،
بله ذکر همون داره میگیم ایوب معنی ذکر عیبه جلو روی پشت سر عرض شود، ولی مغتاب ذکر عیبه در خلف شخص و غیبت شخص غیاب شخص، وقت میشه مطلق. عرض شود که اینم حالا نسبت هایی که بین این چیزها در اینجا آمده. یک بحث هم در این دوتا حالا هنوز به جنبندی نرسیدیم، یک بحث دیگه پس یک بحث ریشه این دوتا بود که ملاحظه کردیم، یک بحث هم این بود که عناوینی که در تعاریف اینها آمده که سه تا یا چهار تا با نمام چهار تا میشه، اینم ملاحظه کردید. و یک بحث هم نسبت بین این عناوینی بود که در ذیل این تعاریف آمده در لغت، اینم بس نکته سوم. نکته چهارم هم اینه که این همزه و لمزه آیا یکیه یا تفاوت داره، اینم وجوهی در اینجا ذکر شده که چند جور گفتن، هیچ کدومش هم خیلی نمیشه کرد. مثلا یک وجهش اینه که همزه و لمزه اینه که هر دوش معنی عیبه، ولی لمزه معنی جلوی روی، همزه معنی پشت سره، و ربما یقال بالعکس. مثلا این یک تفاوته که بعضی بین این دوتا گفتن جلوی رو و پشت سر گفتن. یک تمایز بعضی گفتن اینه که یکیش با زبانه و یکیش حالا مثلا لبزه با زمانه با افعال و اینهاست و همزه با زبانه یعنی گفتاره. مثلا این یک تفاوت دیگه که گفته شده. یک تفاوت دیگری هم اینه که کسی بیاد بگه که این دو، و سوم هم این که هر یک از این یک و دو که میگیم یکیش مربوط به جلوی رویه، یکی پشت سره، یکی هم میگیم یکیش مربوط به زبانه، یکیش مربوط به اون افعال با عملش داره طعنه میزنه یا عیب کسی رو بیان میکنه، ادای او در میاره دونها. این دوتا وجه تمایز این دوتاست. هر کدام از اینها گاهی میگن لمزه اینه همزه مقابلش، گاهی این بالفعل یا بالقوله، گاهی وکس میشه، یاد چهار تا تقریبا میشه. این تمایزات دو نوع تمایزیه که با تفاوت در درونش هم میشه چهار تا. و گاهی هم هست که بنابر بعضی از وجوه هم میشه بگیم که مثلا لمزه همون عیابیت مطلق، همزه اون عیابیت به نحو غیبته. اینم یک تمایز دیگری است که در واقع بنابر نظر ما وقت اون میشه مطلق، اون میشه خاص، و همزه میشه ذکر خاص بعد الان. اینا وجوهی است که در لغت گفته شده. عرض شود که این چند تا نکته ای که حالا در لغت شناسیش باید بهش توجه کرد، تقریبا هم در حدی که حالا ما به ذهنمون میاد اینه که همه اینا به نحوی در همون بین کلمات قدما ریشه داره، یعنی اینجوری نیست که هیچ کدومش چیزهای مستحدثی باشه که در قرون خیلی متأخر این حرفا پیدا شده باشه، نه از همون اوائل از خود ابن عباس، ابن سکی، دیگران که مال همون قرن اول و دومن همین اقبال نقد شده. همزه و لمزه عیاب، تعان، مغتاب، فلوجه، فلغیاب، بالقول، باللسان، بالفعل، نمیدونم نمام، حتی اینا همه تو همون اقبال قدما است. خیلی اینجور نیست که آدم بیاد بگه آقا این معانی اصلی تو اون قرن اول و دوم بوده، اینا دیگه بعدها پیدا شده. چنین چیزی هم ظاهرا نشود در اینجا گفت. این مجموعه اون چیزی است که ما با مراجعه به لغت میتوانیم بگیم. یک بار دیگه عرض میکنم، یک اشاره ای کردیم به تفاوت ریشه های این دو لغت که ضمن این که با هم یه نزدیکی بود بینشون، در این حال تفاوت داره. اون به معنای ضرب و دفع است، لمز، اما همز معنی فشار و غمزه. این تفاوت ریشه شون. بحث دوم هم این بود که مجموعه اون چه که از این اقوال به دست میاد همون عیاب و تعان و مغتاب و نمامه. تقریبا در هر دویش هم اینا گفته شده، غیر از مثل نمام که بیشتر در همزه گفته شده یا اینا، ولی در هر دویش این سه چهار تا عنوان در تعریف آمده. اینم دو. سومم این که نسبت اینا رو با هم بیان کردیم و عرض شود که ما انتخابون اینه که عیاب و تعان با عیاب، ببخشید تعان، عیاب با غیبت اصلا مطلقه، نه منوج. اینم سوم. خب حالا با توجه به این توصیفی که از این دو لغت در زبان و لغت عرب آمده، خب ما قواعد با چی بگیم؟ کدوم از اینا رو بپذیریم؟ عرض شود که ما به نظرم میاد که اینجا هیچ کدام از اینا رو نمیشه ترجیح داد، هیچ کدام اینا رو نمیشه ترجیح داد. عرض شود که و عرض شود که بیایم انتخاب روشنی داشته باشیم، چه در اون یکم بحث تمایزاتش بود، چهار نکته گفتیم، یکم تمایزات این دوستان چهار نکته بود، اما اینکه ما بخوایم انتخاب بکنیم این است که اون چی که مسلم در این دوتا مفهوم مأخوذه اینه که کاری که داره میکنه این همز و لمز یک کار عیبجویی و طعنه زدن و نمیدونم اینا حتما درش هست، اما اینکه این عیبگویی، من بیشترم میگم عیبگویی، عیاب زوید ای، این عیبگویی و بیان عیب که عرض شود که در این معانی هم به نحوی مفروضه، این رو تقریبا نمیتونیم از این ماده بیاریم بیرون، این رکن رو از درون این مفهوم نمیتونیم بیاریم بیرون. حتما در دل مفهوم این همز و لمز عیبگویی و بیان عیب دیگری که اون هم عیبگویی است، که نه عیبگویی عادی و طبیعی اونجوری که در عیبگویی که در واقع یسوءهو یکرهو داره به او ضربه میزنه، این چیزی است که حتما در این هست. اما اینکه این مطلق است یا اینکه در غیاب هر دوش به این معناست یا یکی اونجوره یکی اونجوره، اینا رو نمیتونیم تعیین بکنیم. در واقع میشود گفت همز و لمز بنابر اون چی که ما از اینا میفهمیم یه نوع مشترک بین این معانی عیبگویی مطلق یا عیبگویی پشت سره، یه نوع اشتراک لفظی بین این دوتا داره، با این شکل در تقریبا اشتراک لفظی بین اعم و اخص میشه. شما گفتیم عیب و طعن و اینها با غیبت اخص مطلقه، این واژه ها در عرض شود که معنای عیابیت و تعانیت که مطلقه به کار میره، در معنای غیبت پشت سر هم به کار میره، همون عیابیت و تعانیت پشت سر هم به کار میره. اون چی که مسلمه اینه که اون عیابیت و تعانیت در اینا هست، اما اینکه جهت غیبت هم یعنی پشت سری هم در اینا محفوظه، این برای ما محرز نیست. میدونم اینا همه از همون
همس
کرده در کارهای شعاری مثلا
شعاره
با چیش بله عرض کردم دیگه، بله عرض کردم بعضی تفاوت اینجوری گذاشته شده، ولی همه این بحثا این دو سه تا معنا هم در لمز آمده هم در همز آمده. تا اینجا اگر ما باشیم، اگر بگیم لمزه اومده در لا تلمزو انفسکم، یا اینجا همزه آمده حماز آمده، اینو ما میتونیم بگیم که آجون در لغت هم به معنای مطلق عیبگویی و طعنه زدن و بیان عیوب دیگه برای طعنه زدن وارد شده، هم به معنای پشت سر دیگری عیبش را بیان کردن آمده و نه غیبت آمده. بین این دوتا اوقص مطلق نه من وجه. اون وقت در وقتی که گفتیم مشترک لفظی که مردد بین عام و خاص ذکر میشه چی میشه؟ قدر متیقنش هم معنای عام میگیریم، اما خصوصیت رو دیگه برای ما محرز نیست. همون قاعده ای که مفصل قبلا گفتیم که مشترک لفظی دو قسمه، یکی بین متباینات یکی بین عام و خاص. ما به نظر میاد که اینجا مشترک لفظی این کلمه بین عام و خاص، یعنی بین بیان عیوب و طعنه زدن با بیان عیوب، اون دوتا به هم بر میگرده و عرض شود که یا بیان عیوب در خلف شخص و غیاب شخص. این استنتاج ما از لغت اینه که این لغت مردد است، مشترکه یا مردد است بین طعنه زدن با عیبگویی شخص در عرض شود به طور مطلق یا عیبگویی در پشت سر. اون قاعده ای که ما در مشترک لفظی بین عام و خاص ذکر میکردیم اینه که قدر متیقنش همون معنای کلی مشترکه، اون عیبگویی مشترکه، اون معنای کلی است که ببخشید دو تا قاعده اونجا داشتیم که اون وقت قدر متیقن در اینجا میشه بیان عیب پشت سر، اون عامه این خاصه، اون قدر متیقن در اینجا میشه اون بیان عیب پشت سر، حتما این در آیه داخله و وارده. اما اینکه فقط همینو میخواد بگه یا اینکه نه همزه و لومزه مطلقه، هم جلو رو میگه هم پشت سر رو میگه، اینش مشکوکه، نمیتونیم احراز بکنیم. اونی که در لمز اگر تنها باشه و در همز اگر تنها باشه میتوانیم بگیم اینه که بیان عیوب در پشت سر قطعا در این آیه مفهوم لمز و همز داخله. این بیان عیوب ایابیت و تعانیتی که پشت سر شخص باشه، این حتما در آیه داخله. وقتی میگه لا تلمزوا انفسکم، حتما این بیان عیب و طعنه زدنی که پشت سر داخله در آیه است. بله دیگه، گفتیم مشترک بین عام و خاص که شد، قدر متیقن را میگیریم. قدر متیقن اون خاصه. دو تا قاعده اینجا داشتیم که قبلا توضیح دادیم. هیچ لغتی نمیتونیم بگیم در مقام حصر معناست، و در یک لغت هم بیاد که یک لغت هم نیست، لغت های متعدد هست. من ابتدا به ذهنم همون سمت داشت میرد، ولی بعد دیدم نه، این یعنی واقعا اونی که گفته که به معنای مغتابه، این حسابی در همز در لمز قول دارش، قول نیست که بشه بگیم این اصلا نیست، نه هست و در لغت معتبر هم آمده. اون ایاب هم آخر لغت هم که در مقام بیان تمام قیود نیست، اونجایی که یه جای ایاب گفته شده، اونم احتمالا مقصودش همین عیب پشت سر باید باشه. ولی زما اونی که قطعا میتونیم بگیم داخل در آیه، در مقام نمیخوایم بگیم مفهومش حتما این است، اون مشترک گفتیم نمیتونیم بگیم اونی نه اصلا کار به حکم نداریم. اصلا ما میگیم این کلمه که به کار رفت یا معنای عامه یا معنای خاصه. الان چون قرینه ای نداریم که عامه یا خاصه، نمیتونیم بگیم این در کدام استعمال شده، اینو نمیتونیم بگیم. اما اون این رو در مقام اراده حتما اون معنایی که پشت سر باشه حتما داخل در این هست، برای اینکه اگر به معنای عام به کار رفته خب اینم رو میگیره، اگر هم معنای خاص رفته که دیگه اصلا معناش همینه. در هر حال معنای اون مصداق اخص قطعا مراد به اراده جدیه است، نه اراده استعمالی که لفظ در این به کار رفته. در اراده جدی حتما این وارده، توجه کردید؟ مثل این که وقتی میگه که احترام علما بگذارید، یک معنای علما عالم به طور مطلق است، یک معنای علما عالم دینی است. میگه مشترک لفظی دو معنا داره. خب اینجا که قرینه نداریم گفته اکرم العلماء، نمیتونیم بگیم در مقام اراده استعمالی چون قرینه نداریم نمیتونیم بگیم علما در معنای عام به کار رفته یا معنای خاص، اینو نمیتونیم بگیم. درسته، چون قرینه نداریم، مشترک لفظی، بدون قرینه معینه نمیشه بگیم این یا اون. اما چون اینجا متباین نیستن میگیم اون معنای خاص یعنی عالم دینی قطعا تو اینا مقصوده، یا به خصوصهی مقصوده است یا ضمن اون عام مقصوده. علی حال این عالم دینی رو میگیره. در مابقی شک داریم، برایت جاری میکنیم. این اون فرمولیست که ما اونجا در مشترک لفظی بین عام و اخص کردیم. این اون نکته اساسی است که ما اینجا میگیم. ما میگیم که این معانی که شما در این کتب لغت دیدید که اینا هم در یک قرون اول هم اینا گفته شده، هم در لمز هم در همز، حالا جدا جدا میگیم همز مثلا لمز، میبینیم که معنای هم ایابیت مطلق گفته شده هم مغتاب گفته شده. ما میگیم هر یک از این دوتا باشه اون پشت سر قطعا وجود داره در اینها، و در لمز و همز وجود داره، و اما در اینکه فراتر از اون باشه این مشکوکه. ولی اون که یک جایی هم گفته شده وقتی جمع که بشه، حالا داستانیه که بعد عرض میکنم. بنابراین این دوتا کلمه اگر به تنهایی در جایی به کار بره، مخصوصا همز، حالا لمز چون یه جا داره که توی همون کتو یه جا داره که فل وجه، اونجا یه مقدار متباینش میکنه، ولی در همز این همزه ما نظرمون اینه، در همزه نظرمون، چون در همزه این که در جلو رو باشه دو لغت معتبر چیزی نیست، در همزه ما نظرمون اینه که همزه هم به معنای مطلق به کار رفته بعضی گفتن، هم به معنای خاص، یا همه مقصودشون همون معنای خاصه، یا اینکه اگه مرددن باشه معنای خاص قطعا در او ملحوظه. خب دو تا قاعده اونجا داشتیم و خیلی بحث کردیم، اینم رو گفتیم اونجا. اینم رو گفتیم که موارد فرق میکنه. عرض شود که بنابراین همزه به نظر میاد که نمیشود بگیم که، یعنی قطعا اون حالت غیبت در اون مأخوذه، ولی البته نمیتونه بگیم به عنوان غیبت حتما مأخوذه، یا به عنوان غیبته یا به عنوان کلیست که باز اون رو میگیره. نتیجه میشه که دلیل پیدا نمیکنیم که همزه یعنی مغتاب، اینو نمیتونیم بگیم، ولی حتما مغتاب در او داخله، ولذا باز این دلیل خاص برای حرمت غیبت نمیشه، چون استعمال نشده در خصوص غیبت، این استعمالش احراز نکردیم، ولی حتما حالت غیبت داخل در آیه هست. این خیلی مفید نیست، چون میخوام بگیم دلیلی اومده میگه خصوص غیبت حرامه، نه بیان کلیه. اینه که همزه حتما اون رو میگیره، اما اینکه معنای او غیبت باشه این محرز نیست. حاجو کردید در لومزه البته کمی تفاوت داره. اینم یه بحث که مجموعاً ما در همزه نمیتوانیم بگیم که دلیل برای حرمت عنوان غیبته، این نمیتونیم بگیم، ولی اون که غیبت حتما در او مأخوذه و حتما مراد هست در، یعنی اراده در اراده جدی او غیبت مصداق همزه است، ولی اینکه همزه به معنای غیبته نمردد و نمیتونیم احراز بکنیم. شاید به معنای عام باشه و همون شاید نمیذاره بگیم که این حکم اومده رو عنوان غیبت، ولو حالت غیبت حتما داخل در اینه، و غیر از اونم ممکنه با براءت بگیم، اصلا بگیم اگر دلیل نداشته باشیم بگیم دلیل شاملش نمیشه، ولی در این حال اینکه خصوص عنوان باشه این نمیتونه احراز بکنه. خیلی این فرمول عجیبیه که نتیجه بحث لغوی و فنی در میاد. حتما این مراد هست، ولی بگیم که عرض شود که استعمال شده لفظ در این معنا، اینو نمیتونیم اثبات بکنیم. متیقنه در مقام اراده جدیه، نه در استعمال. بالاخره تو اراده جدی مولا حتما این مصداق این دلیل هست، ولی چرا مصداق این حرمت از حیث عنوان پشت سر بودن یا از حیث همون عنوان کلی عیبگویی، اینشو نمیتونیم احراز بکنیم، حیث حرمتش رو نمیتونیم احراز بکنیم، ولی حتما در اون اراده جدی وارده، نه در اراده استعمالی و لغت و لفظ. این همزه و لومزه که در مجموع با این بیانات متعددی که در لغت آمده، این که ما بگیم که خصوص غیبت مقصوده و این دلیل بشه برای حرمت عیبگویی پشت سر، یعنی با این قید داره حرمت میاد، این نمیتونیم احرازش بکنیم، این نمیتونیم احراز بکنیم. این نکته خیلی مهم میشد دیگه. این ولی اون که قطعا حالت عیبگویی پشت سر داخل در این مراد جدی هست در اینجا، ولی از حیث عنوان غیبت داخل در اونه یا از حیث هم عنوان کلی عیبه که اینا به مصداقشه، اینا نمیتونیم احراز بکنیم، مجمله. ولی زن نمیتونه این آیه دلیل برای حماز یا همزه نمیتونه دلیل برای حرمت غیبت بشه. توجه کردید؟ دلیل برای حرمت غیبت نمیشه، مردده. ممکنه دلیل برای حرمت غیبت باشه، ممکنه دلیل برای حرمت جنسش باشه که همون بیان عیب دیگری است، اینکه عیب دیگران را بگه و با عیب او طعنه بخواد بهش بزنه، میتونه چی باشه، ولی دلیل برای خصوص غیبت نمیتونه باشه. چرز کنم اراده استعمالی و اراده جدی را فرق گذاشتیم، نمیگیم که حتما این چون مقصوده پس قطعا لفظ در این قید به کار رفته، نه، این احراز نیست. قطعا در اراده جدی مولا این حالت غیبت داخله، ولی لفظ به این معنا به کار رفته نمیدونیم. تو اکرم العلماء همینطوره، من حالا اینو توضیح بدم چون جایی دیگه، این از اون مسائلی است که کم در، یعنی گفته نشده به این شکل در اصول و بحث‌های لغت شناسی، خود ثقلش هم به خاطر اینکه مسبوق نیستید به این شکل دو نوع مشترک لفظی و نتایجی که داره. ببینید اکرم العلماء که میگه اگر بگیم عالم دو معنا داره، یکی مطلق یکی عالم دینی، دو تا معنا، نه مصداق، دو تا معنا داره. خب اینجا که گفت اکرم العلماء قرینه هم نبود، ما در مقام اراده استعمالی و استعمال لفظ نمیتونیم بگیم عالم به اون معنای عامه یا معنای خاصه، هیچ کدومش نمیتونیم بگیم، کدام استعمال شده نمیتونیم بگیم، ولی در اراده جدی مولا میگیم که چه اون باشه چه این باشه، یه قدر متیقنی به لحاظ مصداقی داره، قدر متیقنی به لحاظ استعمال لغوی و اراده استعمالی اینجا نیست، مردد مشترکه و قرینه معینه نداره، ولی یه قدر متیقنی در مقام اراده جدی داره، حتما در مقام اراده جدی اون باشه بازم عالم دینی رو میگیره، این باشه بازم عالم دینی مصداقشه. مصداقیت اون خاص محرزه، ولی اینکه این مفهوم این لفظ باشه این مردده. اون وقت دلیل نمیتونیم بگیم که اکرم العلماء معناش اینه، نه نمیتونیم بگیم، ولی حتما میگیم که این عالم دینی داخل در معناست، یا معناشه یا داخل در معناست. اینجا هم همزه مخصوصا حتما غیبت ایابیت در غیبت شخص و پشت سر شخص حتما مشمول این آیه هست، منتها یا به خاطر این که اصلا همزه معناش همینه، یا به خاطر این که معناش ایابیتیه که یه مصداقش هم اینه. حتما مصداق هست، ولی حتما مستعمل و فیه باشه نه اون نیست. این چیزی که در اینجا هست. عرض شود که این بحث از اینه، و عرض شود که این در همزه است. در لمزه دیگه عرض شود که مصداقیت این بیان عیب در پشت سر در اون دیگه اصلش کلن مشکوکه، برای اینکه در یکی از لغتها آمده که لمزه یعنی چی؟ عیابیت فی الوجه. اگر اون باشه که دیگه قطعا در غیب را نمیگیره، ولی اون که در بعضی لغتهای دیگه این قید نیست، ممکنه بگیره. ولی زاست که نتیجه بحث ما متحصل از این بحث دقیق لغتشناسی کردیم که مبتنیست برای یکی دوتا قاعده که حالا فی با اعلم در حدی که من میدونم تو اصولیا در جایی بحث نشده اون شکل، مبتنیه بر اون قواعد. نتیجه بحث ما اینه که نه لمزه نه همزه هیچ کدام احراز نمیتوانیم بکنیم که در مفهوم عیب بیان العیب فی ظهر شخص به کار رفته، این نمیتونیم احراز بکنیم. این تنوع اقوال نمیذاره و تعدد معانی و تعدد اقوال نمیذاره اینو احراز بکنیم که استعمال شده در اون. این یک. دو، این که تفاوتی بین لمز و همزه، این نتیجه اول مشترکه، نه لمز نه همز نمیتونیم احراز بکنیم که در معنای غیبت به کار رفته، برای اینکه احتمال داره که در معنای مطلق بیان العیب باشه، مردد بین این عام و خاص. این یک. نتیجه دوم هم اینه که در همز قدر متیقن مصداقی نه معنایی غیبت هست، ولی در لمز این اندازه هم قدر متیقن نیست، برای اینکه یه قولی هم هست که میگه لمز یعنی در جلوی رو. اینم یک نتیجه دوم به بحث. این بحث یک بحث فنی دقیقی بود که عرض کردم و فکرم نمی کردیم این قدر بحث منو بود که 7-8 دقیقه بگیم و بریم، چقدر دیگه چیزا آماده کرده بودیم عرض بکنیم. ولی باز حتی در بحث لغویش هم یک بحث دیگری باقی موند. پس ما میبینیم که این اقوالی که در لغت آمده یا اینه که تعارض داره و اصلا نمیتونیم تشخیص بدیم چه هست که تردد در تعیین معنا پیدا میشه، یا اینه که نه هر کدام داره معنایی میگه که اون وقت تعدد معنا میشه مشترک لفظ. مشترک لفظی هم ما نمیگیم متبایناته، میگیم منوجه. منوج نیست که متباین باشه، بلکه میگیم اعم و اخص. در اینجا با این مقدمات اون وقت میگیم که حتما در همز غیبت مصداقیت داره، در لمز اینم معلوم نیست، ولی در به لحاظ استعمال لفظ در معنا هیچ کدومش نمیتونیم احراز بکنیم که در معنای غیبت به کار رفته. صلی الله علیه.